نجار نمیشم.
چرا نمیشی؟ چرا نمیشی؟
و واقعی نگاه کردن به قضیه خیلی مشکلات رو حل میکنه. اولش یه ذره مثلا ممکنه به خانم خودم نگاه کنم بگم تو منو به خاطر مثلا این چیزا میخوای؟ اولش شاید ناراحت شم، ولی وقتی واقعیت فرگشتش رو نگاه کنم، به جای اینکه برم دنبال اینکه تو منو برای چی میخوای، میرم خودمو قوی میکنم از خیلی چیزای دیگه، وقتمو سر این حرفا نمیذارم. خب درود بر شما، یلداتونم مبارک باشه. مرسی که اومدی. ما اصلا فکر نمیکردیم گفتم شب یلداز انقدر درخواست اومده بود که این میشه عوضش کنین تاریخ و اینا.
قبول
است، ما تشویق
نکردیم شما
بیاید، تشویق متشکرم. مرسی. نه انجام. خب خیلی لذت بردیم از سخنرانی قبلی، صحبت بسیار زیبایی کردن و من دیدم چقدر به این صحبت منم داره جور در میاد. منتها امروز استنداپ کمدی من دارم براتون و اول که قرار بود سکشوال سلکشن داروین رو، اصلا بحث کلا سکشوال سلکشن رو، یه سخنران دیگه بیاد صحبت کنه، رضا به من سه روز پیش زنگ زد گفت مریض شده شدید، صداش در نمیاد، میتونی بگی اینو؟ گفتم خب آره میام اینو میگم و اینا. بعد یه مقدار امروز میگم خندش زیاده، امیدوارم که همراهی بکنید دیگه با ما. عرضم به خدمت شما که خب حالا یه اتفاق خنده داره دیگه افتاده، اینکه من خیلی دوست داشتم اینو که میخوام سخنرانی کنم خانومم نباشه، یهو اومد. تو این دو سه روزه که من پاورپوینت داشتم آماده می‌کردم، همین می‌رفتم دم اتاق، آخه کار داشت، یه امتحانی داشت، گفت من شاید اینو نیام این سری. بعد منم خب خیالم راحت بود که نمیاد، هر چی خواستم تو این اسلاید گذاشتم. تو این دو سه روزه می‌رفتم دم اتاق، می‌گفتم قطعیه نمیاد، یه دفعه شک کرد، گفت چیه مگه ماجرا؟ اینو گفتم کلا نمیاد یا چیزه. حالا چرا دلیلشو میگم، دوست داشتم نیاد. بعضی چیزا رو آدم اگه بقیه بدونن که میدونه خیلی خوب نیست. نمی‌دونم حس کردین یا نه. یه نمونهشو بهتون بگم قبل از اینکه شروع کنم. من یه چند سال پرسویشن درس میدادم، اصول متقاعدسازی و مذاکره و اینا. مثلا 20 تا تکنیک داره، شما میخوای یکی رو متقاعد کنی اینجوری اینجوری. من بعد از یه مدت دیدم که این داره فیدبک منفی تو زندگی خودم میده. یعنی افرادی که میدونن من این کارم و اینا، اصلا دیگه نه با من معامله میکنن نه متقاعد میشن. به یه جایی رسیدم من شک کردم که من قبل از اینکه اصلا معلم بشم خیلی خوب همه رو متقاعد میکردم، مخزن خوبی بودم اصلا کلا، ولی چه جوری شده الان این اتفاق نمیفته؟ فهمیدم اینا وقتی میان اونجا میگن این متقاعد سازش خوب مواظب باشید. خب و یک نمونه خیلی شدیدش زمانی بودش که من توی سعادت آباد یک مجتمعی رو خب گرفتم، کل طبقاتش رو گرفتم همه رو، از پایین رو کردم رستوران، یه طبقه رو کردم شهر کاغذ دیواری، یه طبقه رو کردم بحث کلینیک و اینا، یه طبقه کردم آموزشگاه تلسی، کل اون در واقع ساختمون دست من بود. من اینو با قیمت خوب گرفته بودم، خیلی خوب. تو مذاکره تمام طبقات مثلا یک دوم قیمت تو سعادت آباد گرفته بودم. اون موقع مثلا سال 96 من داشتم اونجا کلش رو 100 میلیون تومان کرایه میدادم ماهی. الان مثلا 600 میلیون کرایه‌شه. همون موقع 200 تومان کرایه‌اش بود. یه بار من نگو این صاحب خونه، صاحب ملکه توی جلسه نشسته که من دارم متقاعدسازی درس میدم و من داشتم تو اون جلسه میگفتم که موقعی که مذاکره میکنی اینطوری کن، اینجوری امتیاز بگیر، برد برد باشه، همیشه به طرف امتیاز بده، بعد اینجوری فلان. این اونجا بود. موقع تمدید بزرگترین ضربه رو من خوردم. یه روز باش قرار تمدید گذاشتم سر سال رسید و دیدم اومد و گفتم خب شروع کنیم. گفت نه اجازه بدید که دوستان دارن میان. گفتم کی میاد؟ گفت یکی دو تا بچه‌ها. یه 6-7 تا قولتشم یه بودم و در اومدن تو دوره. گفتم نیازی به حضور اینا هستش؟ گفتی که حالا من گفتم دوستانم من باشن که موقعی که صحبت میکنیم و اینا. بعد گفتیم اوکی، اینا رو بعدا حذف کنید تو فیلم. وسط کارشون آخرین پیامی که به من داده بود که دارم میام برای من فرستاده بود، حواسش نبود دوباره به خودم پیام داد، برگشت به اونو گفت حواستون باشه تو مذاکره قویه، زیر بار هیچی نرید. به خودم داد. گفتم دیگه به چی دیگه. بعد اینا دیگه شروع کردن حرف زدن و ما هر چی میمدیم میگفتیم میگن نه. آخر سر خیلی کوتاه شد، خیلی مذاکره که من فکر کنم یه ساعت طول میکشه 5 دقیقه شد. گفتم هر چی شما میگین. گفتم ما نظرمون اینه. گفتم باشه. بیشتر شک کرد. گفتم ما بریم فکرمون رو بکنیم. گفتم حتما یه تکنیک دیگه ایه. خب من فهمیدم از کجا داره آب میخوره دیگه. چند وقت ازش پرسیدم، گفتش که گفتم من این پیامت برام اومد دیگه، دیدم اینجوری شد. یه مدت بعد دیدم برادرای خودم هم میام هرچی بهشون پیشنهاد میدم، یه دفعه داداشم اینجوری میکنه تکنیک شما چند تا داری میزنی الان؟ یعنی اینم جواب خواهرام هم همینجوری تا بهشون حرف می‌زدم میگفت تکنیکش هم بود 16 بود یا 17 بود بهم میگفت دیدم فایده نداره کلا دیگه اصلا 90 داشم درس ندادم جمعش کردم بره. حالا این موضوعات هم که راجع به زن و شوهری و سلیقه زن و راجع به مردا میخوام بگم و مردا راجع به زن ها چی فکر میکنن دوست داشتم خانومم نباشه. حالا دیگه این دفعه داستان داریم بریم ببینیم چیه. عنوانی که من براش انتخاب کردم هم دستمای طنز داره هم رو اسلاید آخر میفهمیم چرا من این اسمو براش گذاشتم. اسمو گذاشتم من زن نجار نمیشم، اینم شناس تهرانیه.
حالا میرم نجار میشم، من زن نجار نیستم. چرا نمیشی؟ چرا نمیشی؟ باید بشی، باید بشی. کاری که نجار میکنه خیر میکنه و خور میکنه، دل آدمو پر میکنه، کار تو مشکل.
اونم که اونجا میخون شناس تهرانی بود. خب حالا چرا نمیشی ها؟ بریم این دلایل چرایش رو ببینیم و چرا این اسم انتخاب شده. مبحث از جزء مباحث اِوولوشنری سایکولوژی یا همون روانشناسی فرگشتی هستش. انتخاب جنسی یا سکشوال سلکشن. بریم ببینیم چیه. و خب داستان داروین رو که میدونید، داروین اومد گفتش که یه خیلی ساده من توضیح میدم چون همتون به هر حال یا اکثریت با داروین آشنا هستین. ماجرا این بود هر چیزی که به نفع زیست فرد باشه، هر صفتی که به نفع زیست فرد باشه توسط طبیعت انتخاب میشه و اون موجود سعی میکنه با صرف کمترین انرژی صفاتی رو انتخاب کنه که سازگار باشه با طبیعت. اگر اینجوری باشه توسط طبیعت انتخاب میشه. البته همین الان میگم ممکنه من یه جوری صحبت کنم که شما فکر کنید که نچرال سلکشن قائیه، یعنی طبیعت، ولی ما میدونیم که چیه، کاملا کوره این موضوع. خب اما یه اتفاقی افتاد و بس کاست بنفیت، یه قانون مرکزی انگار تو نچرال سلکشن است. هزینه فایده همه جا هم هست، بازار هم بر اساس این شکل گرفته، شما هم که الان اینجا این بر اساس هزینه فایده، هممون معامله میکنیم. یعنی بخش تو مغزمون که دیگه استاد عباسی اینجا اصلا مجازات نمیکنه وجود داره که انگار مقایسه میکنه بین سود و زیان تا بتونه این کار رو انجام بده. یعنی شما اگر یه مبلغ رو پول بیدید دادید امروز احساس کردی که برات میصرفه یا نمیصرفه. زندگی همینه، زن و شوهر هم همینن، وقتی به هم دیگه میرسن عشق و اینجور صحبت رو بزنش کنار، بحث یک معامله است، دقیقاً یک معامله است که تو شریک میخوان وسط بذارن، ژن ها رو میخوان وسط بذارن که کی به درد کی میخوره، آیا به صرفه است یا نه. خب طبیعتا اشتباه هم ممکنه صورت بگیره. پس کاست بنفیت رو میذاریم مرکز اصلی. داروین میگفتش که موجود اگر هزینه ای میکنه باید براش بصرفه، برای جونش و دادن جانش به نسل بعدی. اما هزینه کم هم خودش فایده بود. یعنی شما اگه بری یه جایی هزینه بکنی کمتر بدی یعنی سود کردی دیگه. یعنی مثلا یه جنسی میخوای بخری 1 میلیون چونه میزنی 700 300 تون سود کردی در واقع. کل تکنولوژی و بازاری هم که امروز ما داریم رو بیس همینه. یعنی تمام پیشرفته انسانی هم توسط بازار به خاطر همین هزینه و فایده بوده، معامله گری بوده. وگرنه اصلا علم پیشرفت نمی‌کرد اگر بازار نبود، اگر بیزینس منها نبودن علمی تکون نمی‌خورد، کل اختراعات همونجور در حد ایده میموند. نهایتا خودمون مخترع هم باید یه پولی می‌داشت که یه چیزی رو اختراع کنه، حالا تجاری سازی کردنش که یه بحث دیگه. پس باز دوباره می‌بینیم پیشرفت تکنولوژی موبایل یا هر چیزی که ما داریم، ماشین‌ها، همش بحث هزینه فایده است. حتی امروز ماشین‌های برقی به خاطر اینکه انرژی رو بیارن پایین، بشر همش داره میره به سمتی که با کمترین انرژی بیشترین سود رو داشته باشه. خب اما طاووس یه مقدار این وسط وقتی که داروین میدیدش اذیت میشد و میگفت این دوم دراز طاووس به چه دردی میخوره. خب طبق چیزی که من خودم دارم میگم و بهش اعتقاد دارم و میدونم درسته اینه که باید هزینه کم باشه. این دومه هم خیلی انرژی از بدنش میگیره، بالاخره ساختش کراتین میخواد فلان میخواد. نکته دومی که دست و پاگیر هم هست دیگه، با اینکه راه نمیتونه درست بره، که این نبود خیلی راحت تر بود، مثلا دنبال عروسه هستن تو عروسی تکون نمیتونن بخورن چطور دراز. نکته بعدی که جلب توجه شکارچی هم میکنه، یعنی شکارچی هم از دور ببینه این رو خب میتونه راحت تر بره به سمتش. این چه سودی داره؟ خیلی فکر داروین رو این مسئله مشغول کرده بود. حتی جمله خیلی معروفی داره داروین، میگه چی؟ میگه the sight of feather in a peacock's tail whenever I gaze at it makes me sick. خلاصش اینه پرای دوم طاووس رو میبینم حالم بد میشه. حتی این نامه میزنه به یکی از دوستاش، میگه اینو کجا دلم بذارم چی بگم، یا باید نظریه خودم رو کلا فراموش کنم که این موجود تلاش میکنه برای بقای خودش، اونو یه جوری درستش کنم یا اینو باید توجیهش کنم. خب ماجرا چی بود؟ خب میگه برای بقا ضروری نیست اینکه هزینه بره و شکارچی جلب کنه و با اصل کاهش اون مصرف انرژی همخوانی نداره. خب اما آخر سر رو اینجوری توجیه کرد، طبیعت که فقط این نیستش که ما بگیم درخت و گل و بلبل و هوا و اینا. خود ارتباطات بین اعضای گونه هم جزوی از طبیعته. بنابراین سلکشن پرشر یا فشار گزینشی ممکنه در یک لحظه از دو سمت به یکی بیاد، حالا یکیش زورش بیشتره برنده میشه. در ژنتیک ما بهش میگیم سلکشن پرشر، فشار گزینشی، که اون فشار باعث میشه که اونی که کنکور یه فشار گزینشیه که اونی که درصد بیشتری زده انتخاب شه بیاد بالا. این یک فشار گزینشی، یعنی شما یه حدی رو تعیین کردی، مسابقه گذاشتی. گاهی وقتا نیروهای طبیعت روبروی هموایی هستن، یکی میگه این صفت خیلی خوبه باید انتخاب شه، یکی دیگه میگه نه بده باید حذف شه. زور هر کدوم بیشتر باشه اون انتخاب میشه. نمونهش کمپونی داسی شکل، سایکل سل آنمی، ژنشو اگر شما داشته باشی مالاریا نمیگیری، ولی خب اونور بیماری چی میگیری؟ کمپونی داسی شکل میگیری. خب کدومش رو باید بمونه؟ میگن تو نواحی مالاریا خیز اون افرادی که این ژنو دارن یه مزیتی دارن نسبت به اونایی که اینو ندارن، ولی تو غیر از جاهای دیگه نه. پس دو تا نیروی گزینشی. داروین اومد اینو اینجوری توجیهش کرد، گفتش که اوکی، پس اینجا ما یک رابطه‌ای بین نر و ماده داریم که اونم یه فشار گزینشی داره، درسته برای طبیعتش بده، ولی ماده داره فشار میاره که میگه این خوبه، من اینو میخوام. ببین حالا یه سری مثال میزنم، هم مستاق داره هم که شبیه سازیه. انگار که خانم یک مردی بهش فشار بیاره بگه باید اینو بخریم برای خونمون، خیلی تزیناتیه، با عقل و منطق جور در نمیاد چرا باید این وسیله، مثلا یه فرش بخریم مثلا برای خونه 100 میلیون تومان، در حالی که کل ثروت اون خانواده 200 میلیونه، کلش ماشین مرد 50 میلیونه، با عقل جور در نمیاد یه فرش 100 میلیون تومانی. ولی فرض کنیم انقدر زنشو دوست داره و زن برش داره که فشار آورده تو باید اینو بخری. بنابراین اینجا خب ما میگیم دو تا فشار وجود داره، یه فشار اقتصادی بیرونیه که میگه اینو نخر چون اصلا به صرفه نیست، یه فشار از طرف خانومته که میگه اگه نخوای امشب مثلا حالا داستان نداریم. خب بین این دو تا باید معامله کنه و اون میاد چیکار میکنه؟ اونو انتخاب میکنه، حرف زنه رو، و اونو میخره. بنابراین از نظر یک اقتصاددان وقتی نگاه میکنه میگه با عقل جور در نمیاد، ولی وقتی پی به رابطه این دو تا میبره که مرد خیلی به اون علاقه داره میگه خب اینجوری آره اوکی، تو به خاطر این خریدی. پس بنابراین میشه چی؟ موضوع ماده میاد وسط و اینجا سلکشن در واقع ما چی داریم؟ سکشوال سلکشن یا انتخاب جنسی داریم. آها اینو میشناسید، تو فضا مجازی بود اصل حرفو زد. شما تو فضا مجازی نیستین مثلا من، همه اهل درس خوندیم و اینا هستین، بهش میگفتن داوود ازینه. یه مدت مثل این چیزا معروف شد، تتلو اینا تو فضا مجازی، یه دختره رو بغل خودش انداخته بود، بعد دخترم خوبی عزیزم میگه مثلا میگه همه هزینات پای منه، دخترم قش میگرد وقتی میگفت همه هزینات با منه. یعنی اصل موضوع انگار که خلقت اصلا همینه برای انسان که مرد باید هزینه های زن رو بده. حالا یه سری مسائل اجتماعی امروز داریم که مرد و باید شونه به شونه، زن ها باید با هم کار کنه، کاری نداریم، میخوام بریم ببینیم طبیعت چی میگه. امروز فرهنگ داره به کجا میرسه، اصلا فکر نمیکنه یه روز اونایی که بشناسن مثلا داوود هزینه بیاد توی سمینار علمی اسمش. یعنی اگه از درخواست میگن از خدا که خدا یا منو پولدار کن یا اسم داوود هزینه بیاد وسط سمینار علمی، پرورده شد دیگه اون خواستتون. خب نظریه انتخاب جنسی بریم ببینیم چیه. اینا برای اینکه یادتون نره، شهناز هر چند وقت یه بار میاد و برای اینکه موضوع یادتون نره که اصلا اصل کلی کجا بود، چون میخوایم شاخه شاخه بزنیم جمعتون میکنه یا به سر لاین اصلی. نظریه انتخاب طبیعی یا نشرال سلکشن داروین رو بذارید مادر نظریه، ابر نظریه بذاریدش بالا. بقیه نظریه‌ها زیر مجموعه‌اش هستن که توجیهگر همین مسئله هستن، از جمله همین موضوع. اگر این آره این پرنتال اینوستمنت، سرمایه‌گذاری والدین و سکشوال سلکشن، انتخاب جنسی جزو میدل لول اِوولوشنری در واقع تئوری ها هستش، حد متوسط ها حساب میشه. حالا اینا که دیگه حالا چیزای دیگه است، جاش نیست امروز بگیم. خب تو رقابت درون جنسی یه مدلش هست بهش میگن اینترسکشوال کمپتیشن، اینترا ببخشید آره اینتراسکشوال کمپتیشن، دو طرف جلو یه دونه، یه دونه دو طرف آره فکر میکنم نه درست. اینتراسکشوال کمپتیشن این چیه؟ میگه یه سری صفت ها هستن تو نر شک میگیره قوی میشه چون ماده میخوادش، ولی اینجا انتخاب ماده دو جوره، یکی دعوا بین نراست، ماده میگه من نمیدونم حالا چی میخوام، اینو هر کیو زد، اون صفتی که تونستی تو با اونو بزنی اون حتما چیز خوبیه، من دوستش دارم، بیا جلو. بنابراین درگیری بین نرها میشه و ما این درگیری رو امروز بین انسان ها هم داریم، فقط کلاسش عوض شده، یه مدل دیگه شده. یعنی اینکه تو با بی ام و رام میفته تو اندرز دور میکنی، در واقع با شاخ بزرگ داری اون 206 رو میزنی، برای من شماره رو که میگیری به خاطر اینه. خب بهش میگن چی؟ مل مل کمپتیشن، مرد با مرد، درگیری مرد با مرد. یه مدل سلکشن دیگه هم داریم که باعث میشه یک صفاتی در نر شک بگیره که اصلا توجیه نداره. به نظر نمیاد که شاخه به چه درد میخوره، کلی وزنشه. یعنی اگه این روش سر این نبود خیلی راحت تر، این به درخت مرخت ها گیر میکنه، کلش رو سنگین میکنه، ولی اینجا لازم بوده چون ماده ها کمک میکرده به جذب جفت. مدل دومش اینم با درگیری رو داریم، خلاصه همه رو درگیر کردن این از اول بشریت. خب مدل دوم اینترسکشواله، یعنی بین جنسی. اینتراسکشوال بین نر و نر بود. اینترسکس یعنی چی؟ یعنی از بین جنس ماده و نر، حالا بین ماده ها یه چیزی شکل گرفته شده، ارزش بر مبنای اون نراشون رو انتخاب میکنن. اینجا نرها با همدیگه رقابت مستقیم ندارن، شاخ تو شاخ همدیگه نمیشن، ولی ماده ها یه چیزی براشون میشه ارزش، میگن من اونو میخوام، بنابراین اون هی تقویت میشه. چرا اینجوری میشه؟ یه ماده یک نری رو میبینه مثلا با دم کوتاه مثل طاووس ولی براق، یهو جلب میشه، میره با این تولد مثل میکنه، اون ژنشو میده به بچه‌ها. دختراش وقتی ازش به وجود میانم سلیقه‌شون احتمالاً شبیه چیه؟ مادر. اونا هم جذب همون صفت دمه میشن. بنابراین بین طاووسای دمدار دم بلندتره رو انتخاب میکنن. طاووس دم بلندتره که شانس پیدا میکنه میاد تولد مثل میکنه، دوباره این ژنو میدن چی؟ به دختراش. حالا یه سری دختر داره یه سری پسر داره. پسرهایی که دمشون مثل بابای تقریبا بلند بوده، دخترهایی که اتفاقا دم بلندو میخوان. حالا لابلای اون پسرها یا نرها یکیشون که دمش یه ذره بلندتره بیشتر جلب توجه میکنه، مجددا اون انتخاب میشه. همینجوری این دمه هی بیدلیل الکی چی میشه؟ دراز میشه. یاد این افتادم، رقابتایی که الان تو جشن عروسی افتاده الکی، هی تو اینستاگرام نگاه میکنن که این چون برای عروسیش این کارو کرده ما هم باید این کارو کنیم، هی داره تقویت میشه. دقت بکنید عروسیای الان شبیه اصلا 5 سال پیش نیست، زمان خودمون. داشتم اینو کلیپ تو اینستاگرام میدیدم، انگار تاجگذاری کوروش دوم بود، داریوش اول بود. یه دفعه دره باز شد، مرده که ما تاجگذاریشو کرد هیچی به جهان بچم، زنه از آسمون سوار یه حلقه ملقونشو بال داشت تو تهران ها، یه اومد اینجوری نشست. خب حسابشو بکن، اگر خانم تو هم اینو ببینه کف استانداردش عوض میشه. حالا اینو نمیتونی براش بگیری دیگه، دوتا بال که باید بذاری حالا حداقل رو زمین، قبول دارید؟ در واقع کف استاندارد داره، حالا استثناء رو کاری ندارم، کف استاندارد عوض نمیشه. یعنی شما راجع به خودتون صحبت کردین، کی بود گفت نه راجع به شما کاری ندارم، ببین یکی ممکنه بگه من رو من تاثیر نمیذاره، ولی سطح استاندارد جامعه هی داره بالاتر میره. یه جا هست دختره که خیلی خیلی از اون دختره بوده که با همه چی بساز بوده، میبینی بسازش با مامانای ما خیلی فرق داشته، تازه اینو که الان بهش میگن بساز. خب حالا اینجوری نیست که بگیم زنهای میزه گرد گذاشتن دوره هم جمع شدن گفتن ما بیایم این رو در مردها بپسندیم. این اتفاق ممکنه تصادفی صورت گرفته باشه و بسیاری مثل یه قانون نان نوشته خود به خود انتخاب شده باشه، که البته چند تا نظریه راجع به این قضیه وجود داره که من سریع بهشون اشاره میکنم تا به قسمت اصلی برسم. خب پس اینم که همون قانون انتخاب طبیعیه، کسایی که فاقد اون ویژگی مطلوبن نمیتونن دم کوتاه جفتشون رو به دست بیارن و بنابراین فرکانس اون علیلی یا اون ژن هی نسل ها چی میشه؟ کمتر و کمتر میشه. خب اینم که دوباره همون رو توضیح داده. اگر ماده ها ترجیح میدهن با نرهایی که با آنها غذا میدن جفتگیری کنن، آنگاه مردانی با ویژگی هایی که منجر به موفقیت در به دست آوردن هدایای غذایی اونا تقویت میشه. اگر مثل انسان خیلی گوشت براش مهم بوده برای زن، چرا؟ گوشت انرژی زیادی تولید میکرده، شیرش انرژی داشته، میتونست بچه‌شو راحت‌تر بزرگ کنه، بنابراین مردهای شکارچی قوی‌تر براش امتیاز بودن. خود به خود بین مردها کی شکارچی قوی‌تر میشه؟ اونی که عضلانی و قد بلندتره. واسه همین قد بلندی و عضلانی بودن جزء ویژگی‌هایی شده که زن‌ها مردهای اونجوری رو دوست دارن. و خیلی جالبه، اینستاگرام رو من واقعا از این نظر دوست دارم، چون ببینید این طنز یه ریشه‌ای داره، دکترم اشاره کرد، طنز پردازی در انسان. هر چیزی که خنده داره و طنز توشه بدون یه ریشه فرگشته به یه جا وصل میشه، که احتمالاً داره از چیزی دم میزنه که ماها شاید امروز خیلی نمیپسندیمش، بعد اون میاره اونو شدیدش میکنه، یه ذره تقویتش میکنه، برای ما خندمون میگیره. بنابراین نگاه کنی الان کلیپاش ساخته شده، مثلا دختر به پسر زنگ میزنه میگه شما قدت چنده؟ میگه 1.92. میگه 1.92 ماشین داری؟ میگه نه. میگه اب نداره من فدات میشم. میگه فلان. میگه هر چی میگه میگم من قربونت میرم. بعد میگه اصلا اخلاق ندارم. میگه من اخلاق دارم، میذارم وسط. یعنی قد اینقدر مثلا اونجا اهمیت داره بفرض. خب حالا داروین اسم اینو گذاشت انتخاب زن، یعنی مورد دوم، یعنی کلا این بحث سکشوال سلکشن رو انتخاب زن گذاشتن اسمشو. چند تا نظریه داریم که حالا چرا این دومه طاووس بلند میشه، اصلا آیا طاووس ماده فقط خوشش میاد، یعنی زیبایی شناسی بلده، همون چیزی که داروین گفت. آقا از داروین یه سوال دیگه هم پرسیدن، میدی بعضی وقتا همونجور که دکتر عباسیان گفتش که یه سوالی میادی عذر بدتر از گناه میشه، دارو میگه من نمیدونم، زنه از این خوشش میاد، انگار افتاد تو چاله دوم. خب اوکی، ما تا اینجا پذیرفتیم، توجیه کردی زنه از این دومه خوشش میومده، این انتخاب کرده، هزینه اضافه کرده براش. حالا میشه بگی چرا زنه خوشش میاد؟ مگه طاووسا مثلا سلیقه دارن؟ داروین اومد چی گفت اینجا؟ اومد بحث زیبایی شناسی رو مطرح کرد که در حیوانها نوعی هنر زیبایی شناسی اونها ممکنه در مثلا ماده وجود داشته باشه که خیلی نمیشه بهش تکیه کرد. اما سه تا نظریه بعدش شکل گرفت که اینو توضیح کنه حالا چرا ماده خوشش میاد. یکی نظریه فیشره، بهش فیشریان هم میگن، ران اوی، فیشریان ران اوی. میگه دلیل خاصی نداشته، از دستشون در رفته انگار، یهو شده، یعنی انگار که مثل قماربازی دو تا گزینه بوده، حالا یکی شانس پیدا کرده، یعنی دومه بوده نبوده، اونی که بوده خب سلیقه یکی بوده دیگه. بریم اینجوری فرض کنیم، ساده میکنم مدلو، دو تا طاووس داریم، دو تا ماده، یکیشون دومه جلب توجه میکنه، یکی نمیکنه. اونی که جلب توجه میکنه براش در واقع میتونه تولید مثلشو انجام بده، حالا یکی شکار میشه، یه اتفاقی براش میفته، هر چی، مثل باتل نیک افکت، اثر گردن بطری که توی نمونه برداری یهو نمونه کمه تو یهو زیاد میشه. میگه تصادفا این برنده شد، این اومد با این تولید مثل که خب این دفعه این ژن دیگه تکثیر میشه دیگه، یعنی میتونه برعکسش هم بیفته، یعنی ممکن بود اونی که اینطوری شانس نداشته باشه اونوری اتفاق بیفته، الان طاووسا همچین نمی نداشتن مثلا. فیشر یه همچین چیزی میخواد، البته خیلی موضوعش مفصله و فرصت نیست اینجا راجبش صحبت کنیم. یکی آموتزاهاویه که ایشون میاد هندیکپ پرینسیپل رو میگه، یعنی معلولیت یا ناتوانی. میگه ببین این باعث ناتوانیش میشده، اصلا چیز خوبی نبوده، مثلا فرشه که مثال زدم که طرف از نظر اقتصادی معلول میکنه. میگه منتهی مراتب، چون از اون طرف برای ماده مهم بوده، یا اینکه یه جور صداقت هم نشون میداده، چون یه جور خالی بندی هم تو حیوانا مود شده دیگه، حیوانا تظاهر هم میکنن، همون دیسپشنی که دکترم گفت، به خاطر اینکه مثلا حیوان بزرگ نیست، الکی میخواد خودشو بزرگ نشون بده، پاراش اینجوری میکنه. حیوان مثلا نمیدونم تظاهر زیاد داریم ما تو حیوانا برای جلب توجه ماده، ولی یه بحثی هست، اونی که خیلی داره با تظاهر دیگه، تظاهر که نمیکنه هیچی، با یه کاری که انجام میده خودش رو معلول میکنه، انگار میزنه تو سر خودش ولی نشون میده خیلی دارم. این دیگه یه جور صداقت هم انگار گذاشته شده وسط، من واقعا دارم، ببین من واقعا دارم، این دوما رو نکن دیگه، واقعا شده خودم رو به این روز انداختم، ولی این واقعی بوده. نمونه انسانیش رو بخوام مثال بزنیم اینه که یه دفعه یه زنی ببینه یه سیگنالی بگیره، ببینم این کاسلی سیگنالینگ، یعنی سیگنال هایی که نشون دهنده ثروت توئه، از یه پسر یهو یه سیگنالی بگیره که بفهمه این خیلی داره، پسر الکی یه بریز با پاش بیخود بکنه، یعنی یه دفعه میره مثلا توی رستوران میره یه بستنی سفارش میده مثلا 6 میلیون تومان مثلا طلا روش، خب میدونه از نظر اقتصادی این اوکی نیست، یه ضربه مالی هم انگار داره به خودش میزنه، ولی یه دختری ممکنه اینو ببینه بگه ببین این چقدر داره که فقط بستنیشو داره 6 میلیون هزینه میکنه. زاهاوی یه همچین چیزی رو داره میگه، بازم میگم اینا باید کاملا باز بشن خیلی، یعنی تو سر هر کلاسی هر یه دونه اینا باید 2 ساعت راجبش صحبت بشه، فقط میخوام اون ذهنتون یه مقداری در واقع اون تریکش بخوره. یکی همیلتون و زاکه که در واقع این پارازیتا رو میگن، این خیلی قشنگتر از بقیه است، میگه نه اینجوری هم نبوده، علت این بوده که موجودی که انگلی بوده و میکروبی بوده و اینا وقتی بدنش ضعیف شه اصلا نمیتونه همچین دومی تولید کنه، مثلا که مثلا یه خانمی که دیدی موهاش ضعیف شده میگه ویتامینام کمه یا مریضم یا هر چیزی یا شیمی درمانی کنی مواد میریزه، نشون دهنده یه عدم سلامت میتونسته باشه. بنابراین اون کسی که تونسته همچین دومی بسازه، یعنی که من ببین من دارم نشون میده من انگل تو بدنم ندارم، من انقدر که مثلا ژنام اوکیه و میکروب و اینا ندارم، آری از همه چیزم، این نشون دهنده سلامته. پس تویی که میخوای 50% ژناتو بذاری وسط با من، چون شراکت دیگه در واقع از نگاه چشم ژن بخوایم بهش نگاه کنیم، اینه که تو 50% میخوای ژن تو بذاری وسط، منم میخوام بذارم وسط، ببین با بعد آدمی شریک نمیشی یا آدم سالمیه. بیاریم تو نمونه انسانی، شما کل ثروتت 1 میلیارد تومانه، کل داراییت، قراره با یه نفر شریک شی، قطعا هر کی 1 میلیارد بیاره با شریک نمیشی، هر کی بگه 1 میلیارد من، چیزای دیگه اش هم بررسی میکنی، خانواده داره، آدم درستیه، برش داره، روابط قوی داره، میگه من با این شریکشم بهتره، درسته اونم 1 میذاره اینم 1 میذاره، ولی من فردا اگه فردا مثلا اومدیم یه مغازه باز کردیم، شهرداری اومد گیر داد، این رابطه هاشم قویه، میدونه میره شهردار رو راضی میکنه، من با این شریکشم احتمالاً چیه اوکی ترم. بنابراین میگه درسته اینجا 50 50 میذارم وسط، ولی این یه علامتی رو داره به ماده میگه که ببین من از نظر انگلی و اینا خیلی چیام اوکی ام سلامتم، بچه‌هاتم احتمالاً چی میشن سلامت میشن. فرضیه راجع به این قضیه خیلی زیاده، ولی اجازه بدین چون موضوع بحث ما نیستش من اینجا رو ببندم رد بشم. شاید ممکنه یه نفر خیلی با حساسیت اینا رو نگاه کنه، یه در واقع تضادی تو این صحبت‌ها پیدا بکنه. بگذریم. آها، به اینا میگن کاسکی سیگنالینگ. حالا من می‌خواستم اینو به خاطر اینکه اینتردیسیپلینری بشه، یعنی بین رشته‌ای صحبت بکنیم، بیایم به برندینگ هم ربطش بدیم. اصلا برندینگ در انسان اینجوری شکل گرفت که انسان چون از نظر کورتکس اینو روش کرد، تونست تکنولوژیشو ببره جلو، مردها دیگه میتونستن در واقع آنچه که زن‌ها می‌خوان رو با سیگنال‌های دیگه‌ای بهشون نشون بدن، با علائم دیگه نشون بدن. دیگه فقط عضله مطرح نبود و دارایی‌های مردم دیگه فقط نبود که عضلمه خوب میتونم شکار کنم. زن چی نیاز داشت؟ آرامش و حالا بچه‌هاشو بزرگ کنه، تغذیه، به اینا نیاز داشت دیگه. میگه من درآمدشو دارم دیگه، تو من اینا رو نمیخوای. درسته که در طول گذشته تکامل اینها روی عضله مطرح بوده، ولی من الان میتونم عضله نداشته باشم، ضعیف باشم، ولی پای کامپیوتر یه سایتی زدم، یه استارتاپی را انداختم که درآمدش انقدر زیاده که تو همه آن چیزی رو که می‌خواستی تو طول طبیعت من هر بار دارم بهت میدم. حالا بریم ببینیم جالب میشه. اینا رو میتونید بهش فکر کنید. من نظر خودم هم بهتون میدم. برندینگ اینجا شکل گرفت. بنابراین برندینگ چیز بدی نیست. اگر برندینگ نبود چطور یک انسان میتونست خودشو متمایز از بقیه نشون بده؟ فرض کن همه مثلا پراید بودن، همه. خب اونی که درآمدش مثلا ماهی 10 میلیارد تومانه، چی جوری به بقیه بگه که من اینو دارم؟ چه به جنس مخالف، چه بین همکارای خودش. اون درگیری بین جنسی بود. چه اعتباری که میخواد به دست بیاره. بنابراین برندها اتفاقا خیلی به نظر من مشکل رو حل کردن. طبقه اجتماعی هر فرد رو بهش دادن. حتی اگه ما بگیم چی آخه بیا رولکس مثلا شما 10 میلیارد تومان یه ساعت، خب وقت رو نشون میده دیگه، اونا وقت رو نشون میده. آره من اینو ننداختم وقت رو براش نشون بده، برای من نشون بده. من اینو انداختم اینجا که با تو فرق کنم، با تو توی یه طبقه قرار نگیرم، برای من کارکردش اینه. خب و خب این برندها برای همین شکل گرفتن. اما هزینه ها اینجوری که تکامل داره به ما نشون میده، فرگشت داره به ما نشون میده، جنس ماده داره هزینه بیشتری میذاره تو این شراکت. حساب کن دو تا شریک هستن، یکی از شرکا 1 میلیارد تومان کل زندگیشه داره میذاره وسط، اون یکی 1 میلیارد تومان یه تیکه از زندگیشه. تو شراکت کدوم بیشتر دل میسوزونه؟ اونی که همه زندگیشو گذاشته وسط. بنابراین دقت بیشتری باید بکنه تو انتخاباش و بنابراین احتمالاً پایبندتره. حالا فکرتون نره دنبال حالا بحث خیانت و اینجور چیزا، رو توضیح میدم اونم تا حدودی. سه تا روانشناس، سه نفر در واقع اِوولوشنری بیولوژیست هستن که روانشناسی تکاملی رو متحول کردن. یکی ویلیامز، یکی آقای همیلتون، یکی هم آقای از کنم که تریورز. همیلتون اول میاد کتابی رو می‌نویسه، از روش خیلی سریع می‌گذرم، یه انقلابی به پا می‌کنه، اصلا نظرات رو عوض می‌کنه. آقا اینکه داروین میگفتش که هر کسی برای ژن خودش تلاش میکنه که زنده بمونه برای بقای خودش، پس این کمک کردن به دیگران چیه؟ این ایثار کردن چیه؟ یکی برای که فداکاری میکنه چیه؟ جنگ میشه مثلا یه سری میرن روی مین خودشون رو به کشتن میدن برای بقیه، اینا خود ژن خودشون رو نابود میکنن. در واقع یه همچین چیزایی رو بررسی میکنه. انقدر این فکرش در واقع تاثیر میذاره که این آقای در واقع همیلتون از روش میاد نظریه چی رو میده؟ فیتنس فراگیر رو میده، انقلاب فیتنس فراگیر رو میده. که اینجا چی میگه؟ میگه که آها، ذهنش اصلا یهو باز میشه. میگه درسته من ژن هام رو به چند درصدش رو به بچه‌ام میدم؟ 50%. اونایی که ژنتیک خوندن یا بیولوژی میدونن اینجوریه. هر مردی 50% ژنش رو میتونه به بچه‌اش بده. ولی یه چیزی، تو 50% ژن مشترکم با داداشت داری و اونم به بچه‌اش 50% بده، یعنی 25% ژن‌های برادرزاده تو با تو یکیه. درست شد؟ پس میگه بنابراین اگر تو به خواهر و برادرت هم کمک بکنی، دستشون رو بگیری، به نوعی انگار ژن‌های شما به نسل بعدی میره. اما این هوشمند نیست. نباید ما فکر کنیم که انسان از قدیم اینجوری فکر می‌کردن او ژن من. نه، در واقع اونهایی که اینطوری فکر می‌کردن که به برادرانشون کمک بکنن تونستن ژن‌های بیشتری رو به نسل بعدی بدن. برای این به عنوان یک رفتار در طیف مونده که به نزدیکان کمک کنیم. اما خب هنوزم یه بحثایی بود دیگه. آقا این داداشمه، اونی که هم وطنمه اصلا ژن مشترک با من نداره، اون چی؟ اینم که درصد ژنای مشترک هستش که شما میخواین بدونید با دوقلوی تک تخمکی خودتون شما 100% مشترکین، با بچه‌هاتون 50%، خواهر برادرا 50%، مادر بزرگ و پدر بزرگ و اینا 25%، دایی و عمه و عمو اینا 25%، خواهر برادر ناتنی 25%، فرست کازینا مثل دخترمو پسرمو دختر دایی پسر خاله اینا میشن 12.5%، و سکند کازین بچهای عموزاده هم میشن یک خورده. این درصد ژنایی که شما با اطرافیانتون دارین و احتمالاً هر چی ژنا به شما نزدیکتر باشه شما رابطه بهتر یا کمک کننده تری با طرف داری. البته جای نقد داره این نظریش. با این نگاه انگار ژن‌ها چشم دارن که میشه در واقع جینز آی ثینکینگ، انگار ژن‌های فکر میکنن و با اون چشم ژنیشون دارن نگاه میکنن که انگار توی ماشین داره میره، ماشین بغلی رو میبینه میره مثلا 50% ژن منم اونجاست، به اونم کمک میکنه تا بره، مثلا یه همچین نگاهی. خب این عکسام کلی گشتم تو اینترنت یه چیزی پیدا کنم هم ماشین باشه هم دی ان ای و ژن رو نشون بده هم شکل چشم باشه، کلی گشتم تو این عکس پیدا شد. خب بریم حالا اینجا. اما تریورز چی گفت؟ تریورز اومد این کتاب ویلیامز رو در واقع نگاه کرد و سه تا نظریه ازش در آورد، یکی نو دوستی غیر خویشاوندی یا رسیپروکیشن رو در آورد، یکی سرمایه‌گذاری یا پرنت اینوستمنت رو در آورد که سرمایه‌گذاری والدین روی بچه‌هاشون چه جوریه و کی بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنه، یکی هم پیش‌بینی تعارضات بین والد فرزنده که با این کاری ندارم. وسطی استراتژی‌های بلند و کوتاه در مردان و زنان برای ازدواج، در واقع لانگ ترم اند شورت ترم استراتژی میتینگ. مرد و زن ها استراتژی بلند مدت کوتاه مدتشون با هم فرق میکنه تو ازدواج. ساده و عامیانه‌شو تو جامعه کف جامعه بگم، دو تا پسر دارن با هم صحبت میکنن، میگن دختره رو خوشم اومده، نگاش کن، نگاش میکنه، میگه موقتی میخوام، میخوای باش باشی، میگه نه میخوام بگیرمش، میگه زن زندگی نیست، یه مدت باش باش، این چیزا زیاد داریم. و برعکسش از کجا میاد؟ یعنی همینجا نشون میده لانگ ترم با شورت ترم خیلی فرق میکنه. اون چه که تو میخوای بهش بگی خوشگذرونی یه جور چیز یه جوری میبینی، اگه بخوای به دید زن زندگی بهش نگاه کنی یه جور دیگه. و برعکس مرد زندگی رو با مردی که باش باشم یه مدت، نوع نگاه و اصلا آپشن ها اون در واقع اولویت ها فرق میکنه. خب اگر کتاب مناسب میخوای راجع به این قضیه بریم بخونین کامل، کتاب دیوید باس که اصلا این مسائل رو خیلی توش باز کرده. سرمایه گذاری زن ها از مردا بیشتره. چرا؟ یکی بحث اون اصلا خود تخمک، فهم میکنه سایز تخمک در برابر اسپرم چقدره؟ پلاز حجمی چقدر؟ چند برابر؟ 100 برابر؟ 1000؟ 1 به 10 میلیون پلاز حجمی. برابر میگه از همون اول سرمایه گذاری اینجوریه که یه اسپرم با تخمک میخوره، بعد دیگه حالا فرتیلیزیشن و گستیشن اون حاملگی اینا، 9 ماه بچه رو تو شکم خودش داره، مرده کجاست؟ تموم شد، همون اول کار تموم شد رفت، این هنوز درگیره تا 9 ماه قضاشو بده، بعدش تازه چی؟ در واقع درگیر اون بحث لاکتیشن و شیردهیه یه مدت طولانی. بعدا بین گونه های پرایمیت انسان بیشتر مراقب بچه‌هاشه، یه مدت خیلی طولانی از بچه‌هاش مراقبت میکنه. خب البته شامپانزه هم خیلی مراقبت میکنه. عرضم به خدمت شما که پس اینجا داریم میبینیم سرمایه گذاری اصلی در واقع اون وره قضیه است، اون یکی ول کرده رفته، تو مدتی که اون ول میکنه میره، خب اون میتونه بره پیشرفت کنه، میتونه بره درس بخونه، مرده میتونه بره کاسبیشو بکنه، پولدار بشه، ولی نشسته بچه بزرگ میکنه. داریم دیگه تو شوخیاش و حرفاش هم دیگه همیشه هست، پس این یک موضوع واقعیه. بنابراین زن میگه که من کسی رو میخوام که تو مدت من رو بتونه تامین بکنه، چون من سرمایه گذاشتم. قرار نیست من 1 میلیارد تومان میذارم، دوستم 1 میلیارد میذاره، با هم یه مغازه میخریم، بگیم با هم 50-50 به شرطی که من وایسم فروشندم باشم، اینجام تی بکشم، همه کارا رو بکنم، تو بری در دور. هیچ کی قبول نمیکنه، میگه حداقل چی؟ من وای میستم اینجا فروشندگی میکنم، زمینو جارو میکنم فلان، تو کرای مغازه و اجاره ها هم تو بده، به جز 1 میلیاردی که گوشتی وسط دیگه، درسته؟ خب نگاه کردن موجوداتی که لقاح داخل رحمی دارن، یعنی لقاح در درون رحم صورت میگیره، بچه اون تو بزرگ میشه، به خصوص تو اونها که بیش از 5000 گونه پستانداران و 300 گونه نخستی هاست، سرمایه‌گذاری ماده خیلی بیشتره اونا که تحت لقای داخلی هن. این هم دلیل داره، چرا لقاح داخلی، چرا اون لقاح بیرونیه؟ نه خیلی میشه براش دلیل آورد، وقت کوتاهه، یکی دوتاشو میگم. نیازهای زنان: آسایش، تأمین گرما، امنیت از حمله نیروهای متخاصم و غذا، به خصوص گوشت. یه چیزی که باز خیلی باب شده این که زنها آهن پرستن یا نه، کلیپاش هم زیاد دیدین، دیدین چه جوریه دیگه، مثلا یه آقا پسری وای میسه با این ماشین خیلی با مثلا اوکی فراری چیزی میذاره اونور پارک میکنه، بعد یه دختری رد میشه، بگم اصلا تو اینستا نیستی، فقط من میچرخم، هیچ کی واکنشی نشون نمیده، همه هستن ولی اینجا آره سی سه چیز گرفتن. آره بعد دختره داره رد میشه مثلا با یه هیکلی، پسر از کنارش رد میشه، مثلا بهش میگه که خانم شما چه هیکل خوبی دارین، شماره میشه بدن، بعد دختره اولش میگه نه، چون اینو همینجوری میبینه دیگه، بعد که میره پسرم میگه باش، بعد میاد یه این رینگوتاشو میذاره سوار ماشین میشه، بعد یه دختره برمیگه نگاه میکنه، بعد برمیگره دختر ماشینو که میبینه. بعد این کلیپا برای تحقیر زنها ساخته میشه، بهشون میگن آهن پرست، یعنی تو منو برای خودم نخواستی، تو منو به خاطر ماشینم خواستی. آخه موضوع اینه که تو چیزی جز این نیستی الان. میدونی چرا؟ بیاین این شکلی فرض بکنید. سلیقه مردا چیه؟ سلیقه مردا همونی که تو 10000 سال پیشم بود، اون تغییر نکرده. خب یه هیکل ساعت شنی. حالا فرض کنه یه خانمی با هیکل فوق العاده اوکی ساعت شنی بیاد دور خودش یه سری پارچه مارچه بکشه، لباس بپوشه، پف کنه، مثلا خودشو چاق نشون بده، بعد بیاد مثلا کنار یه پسر رد شه با اون هیکل، بعد پسر بگه من تو خوشم شما رو، پسر بگه نه، بعد که پسر میره بده لباسا رو اینجا بکنه و بعد یه پسر بره خوشش بیاد، بعد بیاد بگه نه دیگه الان دیگه نه. خب معلومه که نه دیگه، خب تو شرایطو عوض کردی. این کاری هم که تو داری با این ماشینت میکنی اونور پارک میکنی دقیقاً معادل همونه، درسته؟ پس نباید اینو به دید تحقیر کردن طرف مقابل بهش نگاه کنی، یه واقعیته. پس این ارزش داره. این فیلم رو میذارین
کنار. آخ نشد. وای حمید تکون نخور.
یه دونه از اونا رو بدین زیر پات.
خودم میخوام بپرم خودم. بگی یه بار
جهان جهانگیر
آروم تر بیا، آروم تر بیا
حمید. اینجوریش کن.
آب بیا
نه 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 همین ببین این خره تکونه میخوره، تو تکون میخوری.
آخه تو ببین اینجوری که نمیشه.
بابا تو باید میشیدی
پا تو بذاره دست من.
جهان بابا غلق داره. جهانگیر
باشی چرا اینجوری میکنی؟ بابا واستا واستا اینجوری نیستش که. بابا رو پله واستا
واقعا؟ بیا
من از صبح همینو نمیگفتم خدمتتون.
میخواستم خودم بپرم. بیا 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 عزیزا قشنگ ترسیده یکم.
مواظب باشن.
آفرین. وای چه خوبه. حمید از تو خیلی بهتره.
از چه نظر؟
آخه من شبا که میخوام مسواک بزنم حمید خرمشه، من سوارش میشم تو دستشوی میریم.
واقعا؟
دو سه بار همینجور برای خنده.
دروغ میگه دروغ میگه. هر شب دولا میشه میگه من خرتم بیا سوارش تو.
ولی فانتزی دیگه قبول دارین؟
آره بابا
جونش در میره برام.
جونش واسه بنزه در میره، واسه کارخونه سوسیس کالباس.
معلومه برای قد نیم متری و کله کچل و شکم هم با هم باشه.
یعنی برات مهم نیست که برای خودت نمیخوادت؟
نه چون اون بنزم منم، اون کارخونم منم، خونه ولنجکم منم، باغ طالقونم منم، من اینام. به غیر اینا دیگه چیم؟
واقعا قشنگ بود. یعنی با نگاه فرگشتی که بهش نگاه میکنیم اینه و حقیقت هم همینه و واقعی نگاه کردن به قضیه خیلی مشکلات رو حل میکنه. اولش یه ذره اصلا ممکنه به خانم خودم نگاه کنم بگم تو منو به خاطر مثلا این چیزا میخوای، اولش شاید ناراحت شم، ولی وقتی واقعیت فرگشتش رو نگاه کنم به جای اینکه برم دنبال اینکه تو منو برای چی میخوای، میرم خودم رو قوی میکنم از خیلی چیزای دیگه، وقتمو سر این حرفا نمیذارم. حالا پس در واقع اینجوری بهتون بگیم، بریم یه تکاملی نگاه کنیم. میریم چند هزار سال پیش، 10000 سال پیش، همون هانتر گدرر بودن انسان‌ها و اینا. زنه سیگنالی که از مرد میگیره خیلی روشنه، شفاف، معلومه قد بلند با این عضله، این میتونه شکار کنه. مردم که اون چیزی که میخواد رو نگاه میکنه و عرض کنم خدمت همون چیزی که اون موقع میخواست الان هم همونه. اما زمان میگذره، شرایط مردها عوض میشه، مردهایی به وجود میان که ممکنه به لحاظ هیکل و عضله و اینا آنچنان نباشن ولی خیلی پولدار باشن و بتونن تو رو تامین کنن، و برعکس دیگه شکاری وجود نداره که پسر قد بلند 1.90 بره برای تو بزنه. ممکنه 1.90 قدش باشه ولی آس و پاس باشه و کرایه ماشینشو نداشته باشه. اینا فکر نکنید تو کتابا بودا، انقدر نشستم اینا رو خوندم، هی با خودم تحلیل کردم به این رسیدم الان تو این لحظه. بنابراین زنها نیازمند اینن که سیگنال ها رو از جای دیگه بگیرن و فرگشت پیدا کردن به یه سری سیگنال ها و ریزبینی هایی که مردا اونا رو ندارن تو طول زمان. حالا بریم ببینیم ببین واقعیت داره یا نه، خانمایی که اینجا نشستن خودشون مهر تایید بدن یا نه. خب خب پس فرزندای یه همچین زنایی که همچین ترجیحاتی داشتن انتخاب شدن. مثلا یه گونه پرنده داریم، این اصلا خونه میسازه، بعد میره میره کنار ماده ها میشینه، میگه من خونه دارم و اینا، برمیداره اونو میاره خونهش، ماده قشنگ میره تو خونه، یه دیدی میزنه نگاه میکنه که مثلا اوکی. یاد این چیزه میفتم، چی جهاز برون میگن چی میگن میری نگاه میکنی خانواده عروسه میان نگاه میکنه وسیله رو میری یه نگاهی تو دور خونه نگاه میکنه میاد بیرون یا اوکی میده خونه خوبه یا میگه نه دوباره میره سراغ بعدی یکی دیگر رو میاره یا خونه رو یا تزیینش رو بیشتر میکنه بعد از یه مدتی پس میبینیم ریشش داره برمیگره به کجاها خب اما چرا به طور کلی زنان نسبت به مردان برای فرزندان نگران‌ترن خب به خاطر همین سرمایه‌گذاریه که گفتیم و حقیقت داره آیا سرمایه‌گذاری آنها قطعاً به انتقال ژنشون به نسل بعد منجر میشه خودشون نسبت به مردان بله کسی میتونه بگه جواب این چرا حتی فرض کنید یه زن و مردی با هم ازدواج میکنن بچه دار میشن نفری 50% ژنشون هم میذارن وسط بچه‌ها بزرگ میشن به سر و سامون میرسن چرا اینجا ممکنه که ژن مرد تکثیر نشه به خاطر اینکه زن مطمئن بچه خودش به خاطر لقاح داخلی بچه شکم خودش در میاد بیرون ولی این احتمال وجود داشته جنس ماده با چندین نر قبل از اون آمیزش کرده باشه و یک نری وقت و زمان خودش رو بذاره برای بزرگ کردن ژن یکی دیگه و اینجاست که این موضوع پس میریم دوباره برمیگردیم به بحث رفتار چندین طیف رفتاری از مردان وجود داشته مردانی وفادار فرض بکنید البته مجبورم من مدلشو خیلی ساده کنم رو نمودال گوسیان یه طیفه ولی مجبوریم برای ساده سازی بگیم دو جور مردان وفادار که وقتی با یک خانم هستن دیگه تنوع طلبی نمی کنن اونایی که نه تنوع طلبی دارن و حالا خیلی اصطلاح علمیش میشه حول هستن خب حالا بین این دوتا ببینیم چه اتفاقی افتاده احتمال داره یک ماده وجود داشته باشه و یک مردی که سر گوشش میجنبه اومده باشه با این آمیزش کرده باشه رفته باشه بلافاصله یه نری هم که وفادار اومده باشه خب اون که سر گوشش میجنبه قطعا نمیمونه میره دیگه پس این تنها میشه فرصت داره با یکی دیگه تلمس کنه با کی با اونی که وفاداره بنابراین توی این لقا این فکر میکنه بچه خودشه بچه که به دنیا میاد وقت و انرژی و زمانش رو میذاره برای بزرگ کردن بچه‌ای که مال خودش نیست و بچه‌ای که ویژگی کیو به ارث برده اون یکی مرد رو باز دوباره بنابراین این که یه مقداری مردها دیدی میگن توی کلیپاشم باز دارن بچه رو با باباش تنها گذاشت کمتر نگرانن بچه رو آویزون کرده از دیوار فلان نه که نباشه ها ولی غلظتش نسبت به زنا چیه کمتره این رفتار در خانم‌ها نمیتونسته جور دیگه انتخاب بشه چون همیشه مادری که دلسوز بوده بچه خودش رو بزرگ کرده بچه هم همون ژن‌ها رو به مادر به ارث برده و دوباره رفته برای نسل بعدی اینکه مادر از دیگر و اینا فرصت چندانی برای سرمایه‌گذاری دیگر نداشته یعنی اگه با یکی جوین می‌شده دیگه پابند این می‌شده مگه تو چند بار می‌تونی ازدواج کنی طلاق بگیری ازدواج کنی دو دفعه این کارو کنی با دو تا بچه سن تولد مثلی و اینا دیگه همه چی شو شده تموم شده همه اینا تاثیرگذار بوده خب حالا من دوباره اینجا دیدگاه شخصیمه میتونید اصلا فراموش کنید قابل نقده میتونید فوش بدید بهم به هرچی دیدگاه منه چرا بعضی جاها بعضی از افراد ثروتمند کاسنی سیگنالینگی که میدن با بقیه فرق داره مثلا ایشون ساده میپوشه میلیاردره ها یه تونه تیشرت داره همیشه با اون یه تیشرته بعد بعضی وقتا میان اینجوری میکنن تو فضای مجازی ببین چه انسانی ببین اونی که پول داره داره نمایش میده ولی این چون ذاتن خیلی پول داره نیازی به این حرفا نداره موضوع سر همینه موضوع اینه که تو وقتی دیگه خیلی شناخته میشی دوباره یه تمایز یک نیازی داری که با بقیه شناخته شده ها فرق کنی حالا یعنی اینجوری بهتون بگم ایلان ماسک میبینه که نظر شخصیمه ایلان ماسک میبینه خب میلیاردره مثل ترامپ مثل ایکس مثل خیلی میلیاردره منتها میگه من با اینا فرقی دارم من تکنولوژی میفهمم من الیتم من باهوشم متفاوتم اونا چه جوری میخوام نمایشش بدم من فقط یه تمایز از بقیه بکنم این دفعه با تیشرت بیام خب که من که دیگه نیازی ندارم همه بگن که پول نداشته تیشرت خریده اینو که همه میدونن اینجا سوال براش اینجا میشه این چقدر ساده میگرده میگن چون خیلی باهوشتر از اوناست اونا فقط پولدار مولدار تجاری ان چیزی نمیفهمن که چهار تا ملک جابجا کردن و اینا ولی اینا چون تکنولوژی میفهمن خیلی باهوشن پس برای این ببین ما برعکس عمل میکنیم در واقع انگار که این پاندوله هی میره اینور دوباره برمیگرده اینور تو فقط دنبال اینی که اون کاس حالا میخوای کاسنی سیگنالینگ تو که داری دنیا میدونن تو پول داری حالا میخوای یه کاسنی سیگنالینگ دیگه از هوشت به بقیه بدی یه جوری حالا این نظر من بود میتونید بهش فکر بکنید نمیدونم آره خلاف روتین رفتن خب آیا مردان متأهل بیشتر مورد توجه زنان قرار میگیرن
بله
آره اینم درسته یعنی تحقیقات نشون میده الان مقالاتش هم براتون میذارم که مردانی که متأهلن یا حلقه دیدی مثلا پسرم میگه آقا ما خودمون رو میکشتیم هیچ کی سمتمون نمیواد اما موقعی که اینو انداختیم چی شده هیچ دیگه حالا باز دوره کلیپ های تمدوشان زیاده مثلا همه دختر دارن برش دست بلند میکنن این واقعیت داره یا نداره موضوع از کجا میاد ریشش رو بخوام بهتون بگم در دوران امروز زنها برای اینکه بفهمن مرده به درد خور هست یا نه، گفتم دیگه ظاهر خیلی نشون نمیده. باید به سیگنال های اطراف توجه کنن. یکی اینکه تو محل چقدر اعتبار داره، چقدر آشنا داره، تحصیلاتش چقدره، اینا نشونه است. دکترا داره، خب فوق لیسانسه، حالا کار نداره الان مدرک تو سرش خورده، یه زمان فوق لیسانس دکترا نشان از یه جایگاه اجتماعی بالاتر میداد. اینها رو کنار هم میذار، دوستاش کیان، با کیا رفت آمد داره، چیا میگه، حتی موقع حرف زدن حرفاش چه چیزاییه، اینا رو جمع میکردن که بیشتر بفهمن فرد آدم حسابی تر هست یا نه. پس برای وقت زمان برتر بود این مسئله. بنابراین وقتی میبینن که یه جنس ماده دیگه چسبیده به یکی الان، یعنی که انگار اون همه دورا رو زده، تحقیقات رو کرده، رسیده به اونجا، بنابراین خود به خود میشه جلب توجه. نه اینکه بخوام برن اونو از چنگش در بیارن، که البته اینم هست، چرا که یهو ببینی اولین رابطه این دو تا به هم بخوره، دوست صمیمی همون دختره میره باش دوست میشه. خب تجربیه همه اینا. خب به خاطر چیه؟ به خاطر این سیگنال ها انگار که توسط یک ماده دیگه چی شده، قبلا جمع شده بوده. خب که تو ترجیحات بلند مدت زن های مسئله خیلی مهمه که سیگنال هایی که نشون بده مرد چیه، برجسته است و در واقع سیگنال های مثبت حساب میشه. آیا اینکه زن هم برجسته باشه برای مرد مهمه؟ جایگاه اجتماعی؟ تو فیلم‌های فارسی قدیمی هم می‌دیدیم، مثلا یه دفعه می‌دیدی برای مرد مثلا خیلی مهم نیست، مثلا مرد خیلی پولدار میره با دختر فقیر. در واقع مرد اگه اون سیگنال‌های اولیه رو بگیره، بنا رو بر این می‌ذاره این همونی که من می‌خوام، مگه خلافش دیگه خیلی ثابت شه. تازه اونجا هم توجیه می‌کنه، دقت کنید مثلا طرف جایگاه اجتماعی خوبی داره، یه دختر می‌بینه بر رودار و سر و شکدار و اینا، عاشقش میشه، خانواده میگن بابا این بچه مثلا حلبی آباد فلان جاست، داداشش مثلا ستا رو کشتن، میگه خب تو دعوا بوده، توجیه میکنه دیگه، بالاخره غیرتی شدن فلان شده، باباش مثلا رو کارتون میخوابه مثلا شبو این مثلا، نه همش دلیل میاره اگه. مگر اینکه حالا من دارم شدیدش میکنم، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته، در واقع وقتی میپسنده اون چیزی که میخواد دیگه میپسنده. خب اما این سیگنال خب الان عوض شده، زنان در مردان به دنبال علائمی برای کشف قدرت و برجسته بودن که یکیشون میتونه باشه، نه اینکه بگم هیکل و قد و این از بین رفته، اولویتش اومده پایین‌تر، یعنی اگه مردی پولدارتر باشه حالا نه دیگه خیلی درب و داغون باشه، 10% اگه از اون یکی پایین‌تر باشه ولی پولدار باشه اونو بیشتر میپسندن اون پولداره رو. خب مردان هم دنبال زنان برجسته هستن ولی از یه نظر دیگه، در واقع سیگنال هایی که میگیرن همین بحث ساعت و شنیه که دریافت میکنن هر روز، هم این هیکل این مدلی و انقدر دیگه کشش نمیدن، اونا با خیلی داستان داره، برو تحصیلاتشو ببین فلان کن، اینا دوتا زاویه و انحنا رو ببینن کارو جمع میکنن، یعنی دنبال خیلی چیزا نیستن. گفتم نه یا من که دیگه آب از سرم گذاشته بودین جوکرم بگم دیگه. میگه یک زن از یه مرد 1000 تا چیز میخواد، ولی یه مرد از 1000 تا زن فقط یه چیز میخواد. بهتونم گفتم این جوکا به یه چیزی ربط، یه ریشه فرگشتی داره، الکی نیست میخندین، یعنی حتما یه ریشه تکاملیه، حتما یه جا بوده که نشان از یه واقعیته. نسبت سایز به کمر یکی از ترجیحات مردان بوده که البته بادی در واقع ماس ایندکس یا بی ام آی هم مهم هستش، ولی این نسبت در واقع لگن به دور کمر که دبلیو اچ آر بهش میگن نشان دهنده تراوت و باروری بوده، چون زنها سنشون که بالا میرفته یا ایسه که میشدن شکم که میآوردن نسبت لگن به شکم این به هم میخورده، بنابراین زیبا به نظر نمیرسیده، یعنی خود زیبایی میره زیر سوال که اصلا زیبایی چیست، زیبایی آن چیزی که به نفع زیست بوده، زیبایی آن چیزی است که به نفع زیست بوده، اگر تو زیبا میدیدی به سمتش میرفتی، پس اونی که زیبا دیدش مونده الان بهش میگه زیبا، پس در واقع زیبایی هم خیلی معنی اونچنانی نداره به واقع خودش. خب که از این تو مرز تبلیغات خیلی استفاده میکنن دیگه، یعنی اینکه مردها چون میخوان ماشین بخرن زنهایی رو با یه همچین ترکیب کمری در واقع میذارن روی یه کاپوت یه ماشین که جلب توجه بکنن که به سمتش برن و خرید بکنن. حالا این نظر شخصیمه، بنابراین مردها آن توانایی هاشون به چیزی جز بدنشون دیگه وصل شد. من همینجوری اومدم براش اسم بذارم، اسمشو گذاشتم در واقع توانایی های اکسترنال، بیرونی دیگه، یعنی دیگه روی هیکلت نیست، بیرون قرار گرفته و باید به نصب شه انگار دیگه، یعنی پس منو به همون مثالی که اون مرد تو فیلم زد گفت اون کارخونه هم منم، اون ماشینه هم منم، واقعا داره درست میگه، برای یه سری دارایی های شما دیگه جزء مردان باید اینا رو بپذیرید. آها یه بحثی داره به نام میت کاپینگ، میت چویس کاپینگ، انتخاب کپی شده. این همون بحثی که خدمتتون گفتم، یعنی زنها انتخاب خودشونو میان از رو زنای دیگه کپی میکنن. خیلی وقتا پیش میاد ممکنه یه دختری توی یه کلاسی با یه پسر همکلاس بوده باشن دانشگاه، اصلا به این پسر نگاه نمیکرده، اما از روزی که یه دختر دیگه میره به سمتش و اینا جلب توجه میشه، بعدن که این دختره به هم میزنه حالا میره عاشق این میشه. بعدن هم که باهاش صحبت میکنه میگه هیچ چی، مثلا تو دو سال اول با من کاری نداشتی. میگه خب نمیدونم چی شد، نمیدونم چی شد یه دفعه ازت خوشم اومد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کل اون الگوی کپی کردن میت یا اون جفت خودشو کپی کرد از روی یه زنه دیگه. اونم که دوباره شهناز اومد. خب اینم یه مقاله‌ایه که میتونید ببینید توسط آقای رابرتس و آقای ویکی ریتز فکر می‌کنم نوشته شده. تو همین مقاله اومده اسکور داده، امتیاز بندی اینا کرده که چه چیزهایی در مردان برای زنها اهمیت داره، قدرت، ثروت، قیافه و چیزهای مختلف. به عددهایی رسیدن که توی مقالات دیگه هم تقریبا شبیهه. مثلا باس و اشمیت هم تو همین مقاله اومدن فهمیدن که اقتدار مرد الان خیلی مهم شده و تحصیلات، اقتدار، تحصیلات، حالا ثروت و چیزهای دیگه، به خصوص برای زنایی که خودشون میدونن که خوشگلن. یعنی اول میان از اینا یه پرسشنامه چیزی میذارن، میگن خودت از نظر خودت به خود چند میدی، خودت چی فرض میکنی خانومه؟ میگه من خیلی اوکی ام. به خصوص این مدل زنها توقعات خیلی چی بالا داشتن، مرد همه چی تمام میخواستن، حتی مردهای با صورت آسیمتریک میخواستن، مردایی که فیسشون اگه داشته باشم آها، یعنی خیلی صاف و صوف و مثلا من کج و کله نمازم. خب پس جایگاه اجتماعی برای زنها چی بوده؟ خیلی فاکتور اصلی بوده. اینم یه مقاله خیلی جالب بود. حالا میفهمید که من اسمو چرا انتخاب کردم. این خارجی‌ها خیلی باحالن. من دوستشون دارم خیلی‌هاشونو. یهو میره وسط کتاب یه شوخی کرده، وسط مقاله شوخی کرده. تو ایران میاره یه دونه سمینار بدن، ببین بعد این سمینار چقدر حرف برام در میاد. آقا تو سمینار علمی رو اشتباه گرفته بونم فلان جا. وسط مقاله شوخی خیلی باحالی کرده با اون در واقع یه خواننده‌ای. اون اومده همین آزمایش‌ها رو انجام داده اینا، آقا به این نتیجه رسیده که تو جایگاه اجتماعی نداشته باشی، امتیازت برای زنها خیلی پایینه. یاد چی افتادن اینا؟ یاد ترانه آقای تیم هاردین افتادن. تیم هاردین یه خواننده ایه که با یه آهنگ خیلی معروف میشه. تو آهنگه میگه که یه ترجیح بندی هم داره، If I were a carpenter, if I were a carpenter and you were a lady, would you marry me away? Would you have my baby? اینم خیلی قشنگه، میگه اگه من این خواننده که الان هستم نبودم و تو این بانوی مثلا بودی، اگه من نجار بودم در واقع با من ازدواج میکردی، ازم بچه دار میشدی، بچه ما نگه میداشتی. این آهنگ خیلی آهنگ معروفیه. این دوتا پژوهشگر بعد اینکه کارشون در واقع مینویسن، آخر مقاله میان مینویسن که پس الان میفهمیم تیم هاردین که این سوال رو پرسیده بود از عشقش جوابش چیه. جواب تیم هاردین رو آخر مقاله نوشتن. Given the research findings, the most likely answer is no. یعنی زنت نمیشد اگه نجار بودی، زنت نمیشد. این حالا جالبه، یهو اومد به ذهنم دیشب، اومد به پریشب این که گفتش که اگه تو نجار بودی زنت نمیشد، یه دفعه تو ذهن من یکی از امتیازات اینتردیسیپلینری بودن اینه، یه دفعه یادم شعر افتادم من زن نجار نمیشم، یه سرچ کردم یه آهنگشم در آوردم گذاشتم کنار، اینکه اونجا هم به دردون خورده باشه. ببخشید سرتون درد بود.